شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی، شعبه مشهد. شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
دقیقاً ساعت 5 بعد از ظهر، تو این 5 بعد از ظهر خرداد ماهی، به همه اونهایی که همین حالا دارن موج اف ام رو همراهی میکنن، رادیو تهران رو میشنوند از قلب پایتخت مقاومت، تهران همیشه مقاوم و صبور، بهشون سلام میکنم. اینجا بر برنامه جان من ایران تا 7:45 کنار شما هستیم. نکتمون فرموشتون نشه، مثل هر شب ساعت 19 بخش میدان داریم. اونایی که در بخش میدان ساعت 19 میخوان کنار ما باشن، خانوادگی باید این بخش رو بشنون. اونایی که پرچم دارن، میدون دارن، میرن توی خیابونها و امشب هم انشاءالله الله اکبر گویان توی میدان هستن، رأس ساعت 19 به سامانه 3094 پیامک میزنن. اما سفرنامه خوندنش خیلی دلنشینه، خاصه این که اون سفرنامه از یک شهر، از یک دیار یا از یک منطقهی باشه که حالت رو سفر به اون منطقه خوب میکنه. سفرنامه حج فت و فراوون به دست من و شما رسیده، از در موردش هم زیاد شنیدیم. خصی در میقات جلال آل احمر، خدا رحمتشون کنه، کتاب حج دکتر علی شریعتی عزیز، خدا رحمتشون کنه، و کتاب‌های اینچنینی که در حوزه حج و زیارت بوده همیشه به دست ما رسیده، خوندیم، لذتش هم بردیم. اما یک کتاب متفاوت امروز میخوام به شما معرفی کنم و با نویسندش هم یه چند لحظه گپ و گفت داشته باشیم. سلام به برادر بزرگوارم جناب آقای هدایت الله بهبودی، نویسنده کتاب سفر به قبله، یادداشت‌های سفر حج به سال 1370. عیدتون مبارک و مهنا.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
علیکم السلام. زنده باشین. حال شما چطوره؟
مرحبت شما. خدا
عیدتون مبارک آقای بهبودی.
منم تبریک عرض میکنم.
زنده باشین. آقا خسته ای؟
نه.
ببخشید اگه بیحالید، خدا نکنه روز عید بیحال باشین. ما دوست داریم که شما رو با حال خوب کنار خودمون داشته باشیم.
ممنونم.
بزرگوارید. آقا سال 1370 شما تشریف بردین سفر زیارتی حج؟
بله.
چی شد که رفتید اون سفر؟ با کیا رفتید؟
این سفر بعد از کشتار حج بود، اولین سفر بعد از حادثه خونینی که برای ایرانیا بود. اولین سال 1370 بود.
بله.
که من هم با تنی چند از دوستان به دعوت بعثه وقت،
بله بله،
برای نوشتن گزارش حج سال 1370 دعوت شدم.
و این اولین سفر حج شد.
ناخودآگاه یک بچه یه به نام این سفرنامه زاده شد که خب خیلی برای من عزیز هست.
همین کتاب سفر به قبله.
بله بله.
زنده باشید انشالله. اون سفر اولین سفر زیارتی شما به مکه بود، درسته؟
و آخرین.
و آخرین. ای جانم، الهی که باز خوش روزی باشید، سفرهای این چنینی رزق و روزی زندگیتون باشه. آقای بهبودی بزرگوار، این سفر چه چیزی داشت که شما رو بران داشت که شروع کنید دلی یادداشت برداشتن از لحظه لحظه عشق بازی، دلدادگی و حال خوبی که توی مکه و مدینه داشتید؟
یک واکنش غیر ارادی بود نوشتن این. من در مواجهه با چشماندازهای تازهی که پیش از این نه دیده بودم نه تصورشو،
بله،
از ذهنم گذارونده بودم،
درسته،
ناخودآگاه قلم و کاغذ میگرفتم و رخدادهای هر روز رو یادداشت میکردم.
بله.
و در واقع اون چی که از دلم بر اومد نوشتم، نه اون چی که به چشم دیدم. شاید به همین دلیل این توزه 67 صفحه‌ای در اون زمان مورد توجه قرار گرفت.
کجای این سفر دوست دارید یه بار دیگه براتون تکرار بشه؟ کجای این سفر هنوز که هنوز طعمش مونده زیر دلتون و همش میگید خدایا این دل میکنید که خدایا این اتفاق بیفته، تو دل من یه قراری بذار که من باز اون صحنه، اون حال، اون آن رو تجربه کنم.
والا اینجوری که شما توصیف میکنید زندگی. من حواسی ندارم، ولی دیدن یک بار، یعنی دیدن اول بار خانه خدا، یک به اصطلاح صحنه، یک حالیه که هیچ وقت فراموش نمیشه. و شاید هم به این دلیل میگم وقتی چشمت برای اولین بار به خونه خدا میفته، هر چی از او بخوای
برآورده
بهت میده. که من هم بزرگترین کمبود زندگیمو همون لحظه از خدا هستم که اومدم چندی وقت بهم داد.
الحمدلله. میدونید آخه آقای بهبودی، من سال 86 که خودم دانشجویی رفتم عمره، یه کسالتی توی سفر برام ایجاد شد و هنوز که هنوز اون حسرته تو دلم مونده. یه بار دیگه مثلا برم بقیه رو یه جوری دلچسب‌تر حسش کنم، ببینمش. یعنی تو این سفر بقیه برای من یه جایی خیلی خاصی بود که اونجوری که باید و شاید نتونستم ازش حظ معنوی ببرم. برای همین از شما پرسیدم باز اگر این سفره بخواین تکرار بشه یا لاقل یک سکانس از اون سفره براتون دوباره به قول معروف زنده بشه، کدوم بخش، کدوم سفر، کدوم لحظه هستش؟
و دیدن خانه خدا.
به به، انشالله که چشمتون منور بشه دوباره. و وقتی که برگشتید شد دستمایه‌ای برای نگارش یک کتاب، این جمع‌آوری خاطرات و نوشته هاتون.
بله همینطوره. البته این کنش غیر ارادی که خدمتتون عرض کردم
فرمودید،
فقط این بار اتفاق نیفتاد. در سفرهای دیگری هم که سفرهای فرهنگی یا جنگی بود همین حالت رو داشتم و هر چیزی که برای اولین بار مواجهه میشم و برام جالبه، ناخودآگاه تصاویری از اون رو در قالب کلمات و جمله ها می نویسم و به یادگار می گذارم.
به به، چقدر خوبه آدم با امثالی مثل شما بره سفر، چون ماها شاید یه چیزی رو ظاهرش رو ببینیم ولی شما این ظاهر رو یه مقداری عمیق‌تر، خاص‌تر و ویژه‌تر کنکاشش می‌کنید، همچین روایتش می‌کنید و خیلی دلنشین میشه. آقای بهبودی، و این کتاب وقتی که چاپ شد چطور دست رهبر شهیدمون رسید؟
کتابی که حوزه هنری در اون سالها چاپ می‌کرد، همچین سالهای بعد
بله
از طریق ریاست حوزه هنری به دست رهبرمون میرسید.
بله.
و ایشون خب از ابتدا نگاه خاصی به منشورات و محصولات و تولیدات و حوزه هنری داشتن و خب نظر خاصی هم نسبت به خود همین سازمان.
بله بله.
طبعا یکی از همین طریقی که از همین راه ها به دستشون رسید، من هم باخبر نبودم که ایشون فرض بفرمایید در حاشیه کتاب در پایان چیزی نوشتن. بعدها فکر میکنم دو سال بعد
بله.
که حدود 30 و چند تا تغریز رو فرستادن دفتر ادبیات و هنر مقاومت که موقع من اونجا کار میکردم
بله.
که ناگهان دیدم که در کنار فرض فرمایی 31-2 تا کتاب جنگی
بله.
یه دونم کتاب غیر جنگی که سفر به قبله بود مورد توجهشون واقع شده و جملاتی رو در عقل یا وصف اون نوشتم.
چقدر عالی، چقدر عالی. تقریض رو الان کنارتون دارید یا چیزی از اون تقریض حضرت آقا به یاد دارید که برام بگید؟
والا ایشون فکر میکنم در اثر حسرت ندیدن خانه خدا، یا بهتر بگم به اصطلاح همین حسرت نرفتن به یک سفر
بله.
جانانه و دلچسب حج تمتع، البته ایشون حج عمره رفته بودن
بله.
موجب شد که اون حالا نگم درد، ولی اون نیاز یا خواست کهنه‌ای که در وجود ایشون بود سرباز بکنه
بله.
ناخودآگاه یاد خانه خدا، اون مراسم و اینها بیفتند و در انتهای کتاب چیزی بنویسن. من حرف میزنم اگر کتاب دیگه هم از سفرنامه ها به دست ایشون میرسید همین حس و حال رو داشتم. بنابراین هیچ وقت تعویض ایشون رو من به حساب خودم
زنده باشید، این که بزرگواری شماست
که احتمالا ممکنه این کتاب داشته باشه نگذاشتم، بلکه به حساب حال هوای خود ایشون همیشه بود.
زنده باشید. خصلت این که شما یک خبرنگار همیشه در میدان و در صحنه بودید، خصلت این که شما با با برحال دفتر ادبیات و حوزه مقاومت یه اونس خیلی ویژه‌ای داشتید، همه و همه دست به دست هم داده تا از شما یک نویسنده در حوزه لااقل به نگاه من مقاومت و ادبیات پایداری هم به عبارتی شکل بده. آقای بهبودی، از این روزهایی که نه چندان شیرین داریم سپریش میکنیم، چه جنگ 12 روزه، چه جنگ رمضان، آیا بران نیستید که خلق اثری داشته باشی در این حوزه، باز هم متفاوت با نگاه خود هدایت الله بهبودی؟
من کاری جز خواندم و نوشتم بلد نیستم.
زنده باشه
انشاءالله. دهه 70 زندگیمو دارم پشت سر میگذارم.
چهل
و چند سال کارم همینه.
بله.
طبعا وقتی با حوادث و رخدادهای عجیبی مثل این جنگ‌های تحمیلی روبرو میشیم،
بله،
باز غیر ارادی قلم و کاغذ میاد سراغم و من اونها رو به اصطلاح به رشته تحریر میکشم. بله، یه چیزایی هست، منتها باید وقتش برسه تا به دیده و چشم، به نظر دیده و چشم گذاشته بشه.
الهی آمین، چون این باشد. من بیشتر از این مزاحمتون نمیشم، مزاحم استراحتتون نمیشم. الهی که حالتون همیشه رو به راه باشه و ما بتونیم تو شرایط خوب کنار شما باشیم. ممنونم از این که بزرگوارید، ادب کردید، با توجه به هر شرایطی که داشتین باز هم محبت شما شامل حال ما و رفقای رادیو تهرانی شد که چند لحظه با شما همراه بشیم. زنده باشین، به دعای خیر شما. فرمایشی ندارین؟
مرحمت عالی
عزیزین، در پناه امیرالمومنین. عیدتون مبارک و مهنا. خدا
بی صورت معشوق ببینی، 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 هم خواجه و هم بنده و هم قبل شمایی، شما، شما، هم خواجه و هم بنده و هم قبل شما. گر صورت بی صورت معشوق ببینی، ببینی، هم خواجه و هم بنده و هم قبل شمایی، شمایی، شما، هم خواجه و هم بنده و هم قبل شما. به حج رفته کجا، 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 معشوق همین جا.
ده بار از این راه ریسمانت را محکم ببند تا به سهولت جان دهم. خنجری تیز برگیزد. سلام مرا به مادرم برسان. بگو با رغبت من انجام پذیرفت این مأموریت الهی. فخر بفروش پیام برای خدا که خالق یکتا رضامند است از تو.
تو بهترین یاوری برای پیامبر. ای نور دیده، روزها و سالیانی که باید در کنار تو می بودم نبودم. شکفتن این رعنای ملکوتی را ندیدم. امروز باید تو را در قربانگاه بیاورم. کلام وحی بود فرزند. هیچ وقت تردید نکردم فرمان خدای یکتا را. می فهمی؟
مرا به صورت بخوابان پدر، تا تأثیر نگاهم باز ندارد تو را از انجام این مهم. بردبار باش پدر.
آن توست یا رب، به نام خالق یکتا.
شد به تو همانا از این آزمون عظیم سربلند و فاخر گشتی نزد پروردگارت. خداوند بدین سان جزای خیر میدهد نیکوکاران را. این آزمونی است آشکار. اینک هدیه خداوند قادر را قربانی کن و خدا فدیه پذیرد به جای اسماعیل و برای او نام نیک نهاد خواهد شد و در میان واپسینیان.
آدم ها از دیگران گله میکنیم، اما یادمون میره که تغییر واقعی رو باید از خودمون شروع کنیم. عید قربان فقط عید ذبح قربانی نیست، عید ذبح منیت ها، تکبر ها، حسادت هاست، اون صفت های ناخوشاینده که مدام آزارت میده، مانع آرامشت میشه. اونا کدوم هاست؟ چیه؟ شاید یه تنبلی باشه که جلوی پیشرفت رو میگیره، شاید یه غرور بیجا باشه که باعث میشه دیگران ازت فاصله بگیرن، عزیزان دوستت نداشته باشن. بیا امروز از این خصلت‌های ناخوشایند بگو که قراره ببریش به قربانگاه منیت‌هات و همه‌شون رو سر به نیست کنی. به سامانه 3094 پیامک بزن. فرشید گفته سلام علیکم، خواستم بهتون بگم که من متاسفانه اهل پول نگه داشتن نیستم، یه جورای پسنداز بلد نیستم، هر وقت پول دستم میاد همه جوره سعی میکنم خرجش کنم. وسط ماه نرسیده به بابا میگم بابا دستی داری قرض بدی؟ الان 2 ماهه بابا میگه بابا جان دارم ولی نمیدم، باید خودتو اصلاح کنی، این نمیشه که هی پولاتو به باد بدی و بعد بیای به من بگی دستی داری تا ماه بعد. و قراره که تو این 2 ماه یه مقداری روی این خصلت بدم کار کنم. رضای از ورامین گفته سلام، عیدتون مبارک، عید خودت مبارک خواهر جان. اخلاق ناپسندم اینه که توی یه سری مسائل صبور نیستم، زود واکنش نشون میدم و عصبی میشم. همین موضوع همیشه حتی اگر حق با من بوده به ضرر خودم تمام شد. شاکری گفته بزرگترین عیبم اینه که خیلی رفیق بازم و همه از این کار ناراحتن، خانومم خیلی عصبانی میشه ولی دست خودم نیست، از مجردیم اینجوری بودم، حالا هم که متأهل شدم همچنان نمیتونم دوستان بذارم کنار، با دوستان ورزش میکنم، با دوستان میرم سفر، با دوستان چند تا نقطه. خب بزرگوار چرا ازدواج کردید شما که همش رفیق بازید؟ اما خب انشالله این خصلت بدت رو ترک کنیم. آقا عباس تاجیک از شهریار گفته که سلام، عیدتون مبارک خانم مشکینی و بزرگواریم برادرم. خصلت بدم اینه که زود عصبانی میشم، یه جوری عصبانی میشم که نگو، انشالله که بذاریش کنار. اخلاق بد من تنبلیه. این رو عزیز بزرگوار خانم یا آقای افشار از بم برای ما فرستادن. عزیز بزرگوار برادر گرانقدرم آقا فرشاد از تهران گفته خواستم بگم خوشباوری رو دیگه میخوام بذارم کنار. خیلی چیزها بهمون گفتن و باور کردیم ولی همش دروغ بود. خوشباوری رو میخوام قربانی کنم. خوشباوری رو به نظر من برادر با اون سادگی و با همون به عبارتی شاید بگم سالوسی و اینا رو آره بذار کنار. اما خوشباوری قلبی، اینکه اعتماد بکنی به آدم‌ها، اینکه خوشدل باشی نسبت به دیگران رو هرگز فراموش نکن و قربانی نکن. خانم نیکویی هم گفته سلام خانم عشقینی، اون چیزی که من میخوام قربانیش کنم اینه که خیلی حرف میزنم، معمولا پول تلفن موبایلم و تلفن خونه خیلی بالا میاد. چرا؟ چون اصلا نمیتونن آروم باشم. همسرم میگه مگه تخم کفتر بستن به چونت که اینقدر حرف میزنی؟ مادرم هم میگه نمیدونم تو بچگی چی دادم بهت خوردی که اینقدر تونتون حرف میزنی و یه لحظه آروم و قرار نداری. پر حرفیمو باید کم بکنم. همین الانش هم که نوشتی من فقط کم درد گرفت. دست شما درد نکنه. اینجا رادیو تهران، جان من ایران.
به نام نامی ایران ز جای برخیزم، به رسم قرش شیران به پای برخیزم، قسم به خاک وطن تا که سر به تن دارم، برای نام وطن هر کجای برخیزم، قسم به خاک وطن تا که سر به تن دارم، برای نام وطن هر کجای برخیزم. ای مردمانت قهرمان، تو کشور افسانه‌ای، چون کاوه صدها پهلوان داری به هر کاشانه‌ای، نام بلندت حک شده بر سینه پیر و جوان، با یاد نامت میتپد قلب همه ایرانیان. ایران خوب من بمان همچون دماوند استوار، نام خلیج فارس شد با نام ایران ماندگار. توفان شوم همچون خزر بر صخره اهریمنان، ای وای اگر کج بنگرد چشمی بر این در گران. ای تار و پود من وطن، شعر و سرود من وطن، بود و نبود من وطن، ای ایران. من با تو معنا می شوم، ایران فردا می شوم، سرمشق دنیا می شوم، ای
چقدر پول پیشته؟
هیچی.
پول برای چی میخوای؟
الان وقتشه. میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابا این که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی.
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساری، رشت و مشهد.